بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و فهیم و گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین تبریک و تهنیت عرض میکنم ایام و لیالی ماه مبارک رمضان رو. انشالله که طاعات عبادات شما، روزداری های شما مورد قبول و عنایت حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه و انشالله آماده باشیم برای استفاده بیشتر و بیشتر از این ایامی که پیش رو داریم، ایام ماه مبارک رمضان و سال روز میلاد آقا جانمون امام حسن مجتبی و شبهای قدر. انشالله به قدر توانمون و به وسع خودمون عرض ارادت بکنیم محضر اهل بیت علیهم السلام و از دقایق و لحظات این ماه مبارک و خیر و برکت بیشترین استفاده رو ببریم. خیلی خوشحال و خرسندیم و خدا رو شاکریم که با یکی دیگر از برنامه‌های دست‌انداز در خدمت شما هستیم و انشالله با تمام توان و تمام قد از مکتب حقه شیعه و مذهب اهل بیت علیهم السلام دفاع خواهیم کرد. قبل از اینکه بحث اصلی این برنامه رو شروع بکنیم، یک فراز از دعای افتتاح رو که در این شب‌های ماه مبارک توفیق داشتیم زمزمه بکنیم از خدا بخوایم که اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. انشالله باشیم ببینیم اون حکومت علوی و حکومت جهانی حضرت بقیت الله الاعظم رو و ما هم در رکاب حضرتش باشیم و عدل رو حضرت در تمام زمین گسترش بدند، همونطوری که فرموده روایات جور و ظلم در تمام زمین گسترش پیدا خواهد کرد قبل از ظهور حضرت. امشب توفیق این رو داریم که از محضر کارشناس محترم برنامه جناب استاد بهرام‌زاد عزیز بهره ببریم. از طرف خودم و همه شما بینندگان گرامی عرض سلام و ادب و احترام می‌خواهم داشت و بحث اصلی این برنامه رو پیش خواهیم گرفت. سلام علیکم رحمت الله. عرض ادب و احترام شما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام دارم خدمت همه بیننده های عزیز، بیننده های روزدار، بیننده هایی که لحظه لحظه روزه هاشون رو با یاد و ذکر خداوند تبارک و تعالی قلب هاشون رو جلا میدن. انشالله که ایام خیلی خوبی داشته باشید. بحث های خیلی مهمی امروز داریم. خلاصه ماه مبارک میشه، یکی از مهمترین بحث هایی که بین طرفداران مکتب اهل بیت علیهم السلام و مخالفین روی میده بحث نماز تراویحه.
بله بسیار عالی.
سه تا کلیپ بعد برای بحث نماز تراویح خدمت بیننده های عزیز آماده کردیم از شبکه های صهیونیستی و وهابی و یک سری مقدمات و توضیحاتی. اگه نکته ای نیست با هم دیگه ورود کنیم به یک سری مقدماتی که روی کرده صحابه و روی کرده اهل سنت در رابطه با بحث اصل نماز. من فکر کردم برای ورود به بحث تراویح ابتدا ما این مقدمه را بیایم مطرح کنیم که در مکتب اهل بیت علیهم السلام نماز از امیرالمومنین علیه السلام، از ائمه علیهم السلام روایات فراوان اومده، جزئیاتش را به دقت گفته، دقیقاً همون نمازیه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میخونده شیعه داره میخونه. بله. روایات قطعی متواتر، حتی این مستنداتش در منابع اهل سنت، مثلا روایت سهل ساعدی معروفه.
بله.
انشاءالله اگه فرصت شد اشاره به اینا میکنیم. خب وقتی که دین به گمراهی کشیده شد در روز سقیفه، اون نگهبان دین، اون مفسر واقعی قرآن، اون کسی که سنت نبوی را به تمامه اخذ کرده بود، باب مدینه علم پیغمبر بود،
بله،
کنار گذاشته شد، خود به خود این باعث شد که انحرافات خیلی شدیدی در فهم آیات قرآن، در فهم روایات نبوی پیش بیاد. خب امیرالمومنین کنار رفته، تفسیر قرآن، تفسیر سنت نبوی، بیان احکام افتاده دست کسایی که بر اساس متن صحیح بخاری تیمم بلد نبودن. معنی ساده کلمه قرآن، کلمه ابا در قرآن بلد نبودن. ساده ترین احکام ارث جد و جده اینا رو بلد نبودن. حالا یه طول تفصیل داره این بحث اونایی که بلد نبودن. خب اینا افتاد دستشون، شروع کردن اینا در کرسی فتوا نشستن، در کرسی تفسیر قرآن نشستن، شد آن که نباید میشد. ما بیننده عزیز، دوست عزیز پژوهشگر اهل سنت، دوست عزیز شیعه که برات گاهی مقاشات سوال پیش میاد و ما از سوالم استقبال میکنیم، مستنداتی از کتابهای اهل سنت میخواییم الان خدمت شما نشون بدیم که شاید از شنیدنش خیلی تعجب کنید. میخواییم بگیم ثمره انحراف در سقیفه و کنار گذاشتن ولی به اینجا ختم میشه. به کجا ختم میشه؟ مورد اول ما در منابع معتبر اهل سنت کتاب الام برای آقای امام شافعی، متوفای 204 ایشون. خب امام شافعی از نظر حدیثی و از نظر فقهی در اوج در نزد اهل سنته. ایشون در صفحه 503 این کتاب، کتاب صلات العیدین، روایت نقل میکنه. روایت میگه که عبدالله ابن زبیر را دیدم که میخواست خطبه عیدین را بخونه، اول نماز میخوند، یبدأ بالصلات قبل الخطبه. خلاصه دقیقاً برعکس سنت پیغمبر. بعد خودش اعتراف کرد، ابن زبیر، گفت که کل سنن رسول الله قد غیرت حتی الصلات، تمام سنت های نبوی تغییر پیدا کردن. این حرف من شیعه نیست، حرف امام شافعی از یکی از بزرگترین صحابه مورد قبول اهل سنت، یعنی عبدالله ابن زبیره. خب تمام سنت های نبوی، حتی نماز. چرا گفته حتی نماز؟ خب نماز پیغمبر یه بار دو بار سه بار نخونده که. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سالهای سال در مدینه علنی به جماعت نماز خونده. خب دیگه نماز که نباید تغییر پیدا بکنه، نمازی که پیغمبر در ملأ عام در جماعت همه میدیدن، اینم حتی تغییر پیدا کرده. دامنه تغییر در احکام شرعی ببینید چقدر زیاد شده. خب این مستند اول ما بود دوستان، این اگه دقت بکنید. مستند بعدی، خب آیا این تغییر در احکام شرعی از روی فراموشی فقط بوده یا نه برخی یا آمدانه به خاطر تعصبات، به خاطر دشمنی با امیرالمومنین علیه السلام، اینا احکام و نماز، احکام نماز رو تغییر میدادن. حالا ما میگیم احکام نماز، این دیگه نماز گل سرسبد احکامه دیگه. شما بگیرید دیگه زکات و خمس و امرالمعروف و نهی از منکر و بقیه، دیگه ببینید چه بلایی سر اونا اومده. این که دیگه گل سرسبدشونه. پیغمبر این همه خونده، روزی 5 بار خونده، در ملأ عام خونده، اینجوریش کردن دیگه. بقیه احکام دیگه شما ببینید خودتون چه وضعیتی پیش اومده براش.
نکته ای که هست اینا مثلا این که پیغمبر گرامی فرمودن که نماز عمود دینه، حالا این عمود اگر کج شد و از بین رفت دیگه هیچ بنایی باقی نمونه، یعنی کلا دین رو از بین بردن با این بدعت هایی که ایجاد کردن.
بله، دارن خود علمای اهل سنت در کتاب های خودشون، مثلا کتاب مسند احمد ابن حنبل. خب مسند احمد ابن حنبل ایشون از حدود 1,000,000 حدیثی که داشته حدود 30,000 حدیث آورده، گفته دیگه این کتاب من جمع آوری احادیث معتبر از اون 1,000,000 حدیثیه که من دستم دارم حدودا. خب در جلد 32 صفحه 355 ابو موسی اشعری میگه، قال ابو موسی اشعری، حدیث 19585، لقد ذکرنا علی رضی الله عنه صلاتن صلیناها مع رسول الله. میگه وقتی که امیرالمومنین علیه السلام به حکومت رسیده بود، نماز جماعت میخوند، ابو موسی اشعری خدا به زبونش این حق را جاری میکنه. میگه که ایشون نمازی که ما با پیغمبر میخوندیم ذکرنا، یعنی یادآوری کرد بر ما. خب ابو موسی اشعری مگه 23 سال پیغمبر علنی نماز نخوند؟ شما مگه نماز چیکار کردید در زمان خلفای قبلی ابوبکر، عمر، عثمان که تازه با نماز امیرالمومنین شما یاد نماز پیغمبر افتادید؟ الان تو پرانتز سوال میپرسن نماز شیعه درسته یا نماز سنی درسته؟ روایت میگه نماز امیرالمومنین درسته. بله. نماز امیرالمومنین که ابوبکر، عمر، عثمان به خلافت رسیدن، ابو موسی اشعری میگه ما یادمون رفته بود. آیا فقط یادت رفته بود؟ خودش توضیح میده. فاما ان نكون نسيناها، بعضی رو یادمون رفته بود. باورتون میشه یادشون رفته باشه؟ پیغمبر این همه سال نماز خونده، آقا بیاد بگه من یادم رفته. پس تو صحابه به چه دردی میخوری؟ که مردم بیان از توی که احکام رو فراموش میکنی احکام بگیرن، احکام یاد بگیرن، اونم احکام نمازی که این همه پیغمبر علنی خونده. من که باورم نمیشه. دومش به نظر من درستره. و اما ان نکون ترکناها عمدن، میگه عامدانه برخی از فروعات نماز، برخی از قیود نماز ما چیکار کردیم؟ ترکش کردیم. یکی از اون موارد میتونه نماز تراویح برفرض باشه. یکی از اون موارد مثلا میتونه این باشه که آقایون بسم الله الرحمن الرحیم و بالجهر نمیگن. یکی دیگهش میتونه این باشه که مثلا همین بحث تکتف، بعضی زیر نافشون دستاشون رو میذارن، بعضی رو سینه میذارن، بعضی اصلا مثل شیعه ها نماز میخونن. خب ایشون توضیح داده گفته که عامدانه ما برخی از چیزها رو خلاصه دست بردیم توش رو تغییر دادیم. روایت هم از نظر سندی حدیثون صحیحون، سندن هم روایت صحیح و معتبره. خب این روایت در منابع دیگه اهل سنت هم اومده، ما ازش رد میشیم. خب مورد بعدی دوستان عزیز، در کتاب صحیح بخاری هم یک جلدیش صفحه 139 کتاب مواقیت الصلات، باب تضییع نماز از وقتش. خب عنوان باب ایشون آقای بخاری اومده زرنگی کرده گفته تضییع نماز از وقتش، ولی خود روایت مطلقه، نگفته فقط وقت نماز. زهری از ائمه حدیثی اهل سنت تو در دستگاه بنی امیه بوده. بله. وقتی این روایت میگه منظورش اشاره داره به زمان حکومت بنی امیه، زمان آقای معاویه، خاندایی آقایون. میگه که ما رفتیم پیش انس ابن مالک، داشت گریه میکرد. گفتیم انس چه ته داری گریه میکنی؟ چه اتفاقی افتاده؟ گریه میکرد. ایشون برگشت علت گریهش رو گفت لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاه. میگه از اون چیزایی که از زمان پیغمبر من درکش کردم، از پیغمبر یاد گرفتم، دیدم زمان پیغمبر، یه نماز مونده بود. خب این نماز هم چی شد؟ یعنی بقیه همه رفته ها. بقیه همه به باد رفته. فقط یه نماز مونده بود. و هذه الصلاه قد ضیعت. این نماز هم چی شد؟ ضایع شد، خراب شد. این اعتراف خود صحابی بزرگ اهل سنت در معروف ترین کتاب روایی اهل سنت، آقا نماز شما ضایع شده، اعتراف کتاب های خودتونه. مستند بعدی ما دوستان به صورت جریانی سیری شما نگاه بکنید اعتراف هایی که اتفاق افتاده. عبدالله ابن مسعود میان بهش میگن خلیفه یعنی عثمان، در کتاب صحیح بخاری کتاب تقصیر الصلات برای نماز مسافره که نمازش باید قصر بخونه، چهار رکعتی رو باید دو رکعت بخونه، صفحه 264، ایشون در روایت 1084 عثمان رفته نمازهای چهار، نمازهای که بایستی دو رکعت میخونده، نمازهای چهار رکعتی که باید دو رکعت میخونده، رفته چهار رکعت خونده خلاف آیه قرآن و خلاف سنت صریح نبوی. اومدن به ابن مسعود گفتن آقا عثمان در منا چهار رکعت خوند. عبدالله ابن مسعود یه جمله گفت که نیاز به یه مقدار تحلیل داره. فسترجع، آیه استرجاع خوند. الان آیه استرجاع برای چی میخونن؟ یک خبر خیلی خیلی تلخ به شما بدن، شما میگید آقا فانا لله و انا الیه راجعون. اون موقعی که مثلا یزید ملعون به حکومت رسید، امام حسین علیه السلام آیه استرجاع خوند، گفت و علی الاسلام السلام، بعد اسلام دیگه باید سلام بکنید، یعنی دیگه کار اسلام تمومه که یه شخصی مثل یزید بشه خلیفش. اینجا هم عبدالله ابن مسعود در کتاب صحیح بخاری، صحیح ترین منبع اهل سنت، استرجاع کرده، گفته وای دیگه کار نماز تموم شد. از چهار رکعت نماز عثمان تازه دو رکعتش قبوله، اونم بنده خدا تقیه داشته، ترسیده که بگه آقا کلا نماز دو رکعتی را چهار رکعتی بخونی از بیخ باطله. خب معنی نداره که دو رکعتش صحیح، دو رکعت چهار رکعتی خونده، دو رکعتش صحیح، دو رکعتش غیر صحیح، کلا فاسد بوده نماز. الان شما نماز صبح که دو رکعت رو بیا چهار رکعت بخون، یکی میاد به شما میگه ها دو رکعتش درسته، دو رکعتش غلطه، میگن نه بابا خدا گفته دو رکعت، تو اومدی چهار رکعت خوندی. این که یه چیز روشنیه، بنده خدا جرأت نکرده بگه نماز عثمان درسته، کتک میخورد، میزد عثمان، بلایی که سر ابوذر بود، بلایی که سر عمار بود، زد دنده های بنده های خدا را شکوند، یکیشون را تبعید کرد. ابن مسعود هم بنده خدا ترسید، گفت اگه من بیام کتک میخورم. گفت آقا این نماز دو رکعتش درسته. بعد میگه که ما زمان پیغمبر، زمان ابوبکر، زمان عمر، آقا ما دو رکعت میخوندیم. عثمان اومد از طرف خودش احکام نماز تغییر داد و نماز مسافر رو به تمام خوند. خب این مورد بعدی. خب مگه بعد از خلافت، مگه بعد از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بیننده عزیز چه اتفاقی افتاد؟ چه صحابه در زمان حکومت ابوبکر و عمر و عثمان ترس داشتن که نماز خودشون رو علنی بخونن؟ یعنی نماز اینها با نماز برخی دیگه که ذینفع بودن یه تفاوتهایی داشت، جرأت نمی کردن علنی اون نمازشون رو بخونن. مثل این بچه شیعه هایی که میرن مسجد الحرام جرأت نمی کنن مهر بذارن. خب چرا؟ چون اونه و وهابی هم میان میگیرن و میبرنشون رو بازداشت میکنن، درد سر میشه. بله، اینجا هم شبیه همین اتفاق افتاده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خب این در کتاب مختصر صحیح بخاری در صفحه 677 خدمت شما روایت شده، دوستان بیارم بخونم. میگه حذیفه، میگه حذیفه یکی دو ماه بعد از خلافت امیرالمومنین از دنیا رفت. یعنی این حدیثش برای زمان قبل خلافت امیرالمومنین علیه السلام. میگه پیغمبر یه روزی به ما گفت که بیایید اسم مسلمان‌ها رو برای من بنویسید، چند نفر مسلمان شدن. میگه ما به پیغمبر گفتیم یا رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم، حدود 1500 نفر ما مسلمان هستیم، برای چی شما از ما میپرسی که چند نفرید الان؟ ما که الان الحمدلله تعدادمون زیاد شده، 1500 خورده نفر شدیم. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم میگه که میگه میترسم روزی بیاد که شما میخواید نماز بخونید، امتحان بشید، آزمایش بشید، از ترس برید تنهایی نماز بخونید. یعنی مثلا من نماز جرأت نکنم بیام پیش بقیه مسلمان رو بخونم، برم تو هتل برفرض بخونم از ترس وهابی اونه. شبیه این. خب چه اتفاقی افتاده که یه شخصی مثل حذیفه که از اصحاب پیغمبره، این بنده خدا ترس داشته که بیاد در ملأ عام نماز بخونه، باید میرفت جدا جدا نماز میخوند، تکی نماز میخوند. خود ایشون میگفت، میگم همون بلام سر ما اومد. میگه ما داشتیم نماز میخوندیم، کار به جایی رسید که کنار بقیه صحابه نمیتونستیم نماز بخونیم. خب من تحلیل میکنم، اگه بر فرض خب این تکتف میکرد، تکتف تو سنت پیغمبر نبود دست و سینش بذاره، عمر ابن خطاب اینا رو مجبور کرده، اگه این کار انجام نمیداد چه اتفاقی میافتاد؟ میگفتن تو خلاف سنت عمر ابن خطاب رفتار کردی، بهاش برخورد میشد. اگه نماز مسافر 4 رکعت نمیخوند بر اساس سنت عثمان، برخورد باهاش میشد، کتک زده میشد. خب این بدبخت میرفت تو خونش از ترس تقیه‌ای نماز میخوند، نماز واقعی میخوند، تو علنی نمیومد نماز بخونه. ببینید وقتی که اسلام از مسیر واقعی خودش منحرف بشه، نماز خوندن شما کارش به اینجا میرسه که شما بایستی برید تقیه‌ای و از ترس جدا نماز بخونید. بعد خب ما مراجعه میکنیم، این باعث شده که خود علمای اهل سنت شافعی ها بیان نماز حنفی ها رو به شدت مسخره کنن. ثمره فقه بر اساس این صحابه شده این کتاب سیر اعلام نبلا برای آقای ذهبی جلد 17 صفحه 486 مفصل. داستانش مفصل، من خیلی مختصر خدمت شما بیننده های عزیز میگم. خب این یک عالمی بوده شافعی، با یک تو دربار اون محمود میگه که من میخوام بیام نماز بر اساس حنفیه بخونم، میخواست نماز ابو حنیفه رو مسخره کنه. میاد چیکار میکنه؟ میگه که فلب سد جلد کلبن، یه پوست سگ گرفت پوشید، تازه پوست سگ هم پر نجاست بود، با مایه مست کننده با عرق اومد وضو گرفت، تازه این بوی گندش هم بلند شده بود، پشه ها و مگس ها دور برش ویزیز میکردن میومدن. یه وضوی برعکسی هم گرفت، اول مثلا برفض مست کشید، بعد دست و پاشو حالا به قول اونا شست، بعد به جای اینکه بگه الله اکبر فارسی گفت، عربی نگفت، بعدم به جای حمد و سوره، به جای سوره مثلا یک آیه از قرآن که دو کلمه هست، مدهامتان، دو برگ سبز اینجا نوشته، بعد حالا ادامه نمازش هم چجوری رکوع رفت و چجوری سجده رفت و مثل کلاغ اینجوری رکوع و سجده و آخر خروجش هم دیگه من نمیگم چجوری از نماز خارج شد، یه صدایی از خودش در آورده ظاهرا. خب این شده نماز حنفی ها. و بعد اونجا علمای حنفی اعتراض میکنه نه این نماز ما نیست، میگه آقا کتاباتونو بیارید، کتابهای فقه احناف رو میاره همین نماز رو اثبات میکنه، میگه آقا نمازتون شما اینجوریه. ببینید برادر عزیز من، کتاب ابو حنیفه هستی، حنفی هستی، ما احترام میذاریم به شما، ولی نمازتون اینه، نمازتون اونقدر اشکال گیر و گور داره که ما شیعه ها اشکال نگرفتیم، ما خود علمای شافعی در کتابهای شافعیه که ذهبیه خود شافعیه اومده وضعیت نماز شما رو گفته که آقا یه پوست سگ بپوشید و بعد نجاست هم توش باشه و با عرق هم وضو بگیرید و چپکی هم وضو بگیرید و ورودتون به نماز اونجوری باشه و حمد و سرو و رکوع سجده اینجوری و خروجتون هم از نماز هم با اون سر صداها باشه. و این اینطوری نمیشه. ما میگیم آقا شما، خلاصه حرفای ما تا اینجا، نماز شما پر از بدعت و انحرافه. یکی از مهمترین بدعت‌هایی که ایجاد شده بدعتی به نام تراویح، مفصل انشالله از آنم طولانی هم شد، میخواییم واردش بشیم. روایات در منابع اهل بیت علیهم السلام هست که هر وقتی یک سنت کنار گذاشته بشه یک بدعت جاش میاد میگیره. شما نمازهای نافله یومیه رو گذاشتید کنار، به جاش تراویح آوردید. یا ما روایت داریم شما سجده بر تربت رو گذاشتید کنار، تکتف آوردید، خواستید مثلا به تبعیت از مجوسی ها، به تبعیت از بت پرست ها بیاید در محضر خداوند تبارک و تعالی شما خضوع و خشوع داشته باشید، در حالی که با بدعت هیچ کسی به قرب الهی نمیرسه. این مقدمه خیلی خیلی کوتاه. بریم سراغ کلیپ ها اگه
بسیار از این مقدمه مفصل انشالله که وارد کلیپ ها خواهیم شد و پاسخ خواهم داد جناب استاد به شبهات کارشناسان وهابی. جناب استاد بهرامزاد همینطور که داشتم میخوندم یاد ماه، چون ماه امیرالمؤمنین علیه السلام، خود امیرالمؤمنین فرمود که ان هذا الدین قد کان اسیرا فی ایدی الاشرار. یه عده شرور و انسان‌های با شرارت اومدن این دین رو اسیر و گروگان گرفتن. وقتی که این دین اسیر شد این بلاها سرش میاد، نمازش این اتفاق میفته، بقیه حجشون اتفاقات میفته، خمس و زکات و اینها هم بماند که از دین چیزی جز پوسته باقی نمونه، که یک عده ظالم و زورگو بنشینن بر این پوستین و به مردم ظلم بگن و عدالت رو کنار بگذارن و بر منبرها امیرالمؤمنین رو سر بلند بکنن نعوذ بالله. و این حقیقت تاریخ و حقیقت اون دینی که خلفای جور درست کردن. اما قبل از اینکه کلیپ اول این برنامه رو ببینیم، خدمت شما بینندگان گرامی یادآوری می‌کنم که راه ارتباط با برنامه خودتون، برنامه دستانداز زیرنویس میشه، میتونید تماس بگیرید و در این موضوعی که بحث خواهیم کرد اگر مطلبی، سوالی، انتقادی، پیشنهادی، شبهه‌ای داشتید مطرح بکنید و با صدای خودتون در برنامه بشنویم. اگر هم نقطه نظری، انتقادی، پیشنهادی نسبت به برنامه‌های شبکه و علل خصوص برنامه دستانداز داشتید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 3015-1515 اون رو با ما در میان بگذارید. کلیپ اول این برنامه رو ببینیم، باز می‌گردیم و در خدمت شما خواهیم بود.
یک روایت دیگه مسائل شیعه و تعظیم الاحکام و اینها نقل کردن با این مضمون که میگه که روایت سندش به مصادر میرسه، ان امیرالمؤمنین علیه السلام لما قدم الکوفه، ان المؤمن وقتی که به کوفه اومد امر الحسن بن علی ان ينادي في الناس لا صلاه في شهر رمضان في المساجد جماعه. علی رضی الله تعالی عنه به حسن دستور داد گفت در مردم صدا بزنید بگید در رمضان در مساجد نماز جماعت نخونید، یعنی غیر از نماز فرض البته. فنادى في الناس الحسن بن علی بما قاله به امیرالمؤمنین علیه السلام، حسن دستور علی رضی الله تعالی عنه رو اجرا کرد. وقتی مردم سخن حسن بن علی رو شنیدن سر صدا کردن، گفتن وا عمر، وا عمر، گفتن چیزی که عمر رواج داد اینا دارن از بین میبرن. فلما رجع الحسن، رجع الحسن الى امیر المؤمنین علیه السلام قال له، وقتی حسن از علی رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین اومد بهش گفت ما هست، علی بهش گفت این سر صدا چی بود؟ و قال یا امیر المؤمنین الناس یسحون وا عمر، وا عمر. حسن گفت من وقتی گفتم تراویح نخونید مردم سر صدا میکنن و میگن که ای عمر کجایی، ای عمر کجایی. فقال امیر المؤمنین لهم صلوا، علی رضی الله تعالی عنه اونها گفت برید نماز بخونید. حالا سوال، اگر علی معصوم هست کدوم حرف شما بپذیریم، اونی که اولش گفت نماز نخونید یعنی که الان میگه برید نماز بخونید؟ اگر گفت، اگر اون اولش که در واقع گفت برید نماز بخونید، نماز نخونید، اگر این حرفش درسته، خب چرا بعد برید نماز بخونید؟ در نتیجه اینا اشتباهاتی جون هست. به هر حال یا نماز خوندن درسته یا نماز نخوندن. اگر نماز نباید بخونید اونطوری که اخوندها میگن، اینجا کلیه ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه گفت بنا گفت نماز بخونید، یعنی مردم دستور به بدعت داد. چگونه امام معصوم میتواند مردم رو دستور به بدعت بدهد؟
خب امیرالمومنین مردم رو دستور بدعت نمیده. شما فکر کنم کلن شیپور رو برعکس گرفتید، دارید برعکس می نوازید این شیپور رو، از طرف گشادش دارید شیپور می نوازید. حالا جناب استاد این روایت رو میارن میخونند و اون برداشت اشتباه شما رو قطعاً به روی شما خواهم
افتضاح.
بله واقعا افتضاح، یعنی اشتباه نیست، یعنی خودشون رو واقعا به یک نادانی و نفهمی زدن.
این شیپورن هم خیلی شما قشنگ گفتید آقای لطفی، برعکس داره ایشون میدمه. صریح حرف عمر ابن خطاب رها کرده که نعمت البدعه، تراویح بدعته، اومده از کلام امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام یک برداشت بسیار بسیار افتضاح، اصلا غلط هم نمیشه بهش گفت. بخوایم وارد بشیم، اصلا کلام امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام هیچ ظهوری در دستور به خواندن نماز تراویح نداره.
بله.
خب ببینید، یک مقدمه خدمت بیننده های عزیز بگم، مراد جدی کلام در زبان عربی خیلی خیلی امر روشن و واضحیه. شما بایستی با قرائن مشخص بکنی، مثلا یک کسی یک دستوری به شما مثلا میخواد بگه، یک درخواستی از شما داره، یه چیزی به شما میگه، آیا منظورش واقعا امر به شماست یا میخواد شما رو تحقیر کنه یا داره به شما هشدار میده. اصطلاحا میگم مراد جدی از صیغه امر چیه، سلوک اینجا در این حدیث وجود داره. یک مثال از قرآن خدمت بیننده های عزیز بیارم، سوره زمر آیه 8، خداوند تبارک و تعالی در این آیه گفته که قل تمتع به کفرک قلیلا، قل تمتع به کفرک قلیلا. خب خدا اینجا چی گفته؟ تمتع، امرم کرده.
بله.
از کفر و از انحراف خودت سود ببر، یعنی خدا دستور به کفر داده، تمتع اینجا امر اومده. آقای وهابی، شما روی معیار شما با فرمون شما بخوایم بریم جلو، اینجا دستور تمتع یعنی خب برید کافر بشید. تمتع
خدا
به
خودش
کفر
گفته دیگه.
بله دیگه، خدا خودش گفته کافر بشید، از کفر خودتون استفاده کنید. خب هیچ آدم با شعوری این برداشت رو نمی‌کنه. آقا همه میان میگن که خدا خواسته اینجا هشدار بده، ما تهدید میکنیم یکی ها، مثلا میگیم آقا اگر راست میکنی، اگر راست میگی حمله کن به کشور ما. خب میگیم حمله کن، ولی آیا واقعا آدمی با شعور میگه این داره میگه که به کشور من واقعا حمله کن، یا نه یاد داره میترسونه طرفا، داره هشدار بهش میده، داره انذار میکنه.
مثلا یه پدر مادری به بچه انقدر نصیحت میکنه گوش نمیکنه، میگه برو هر کاری دلت میخواد بکن.
بله
بله، نیست که دیگه من کاری بکنم.
مراد جدیه کلام، اینا تعابیر کناییه. این آقای نمیدونم نفهمی انگار اصلا موج داره بیزنه. اصلا آقا دوستان عزیز، همین روایتی که امیرالمومنین علیه السلام داره، امیر مؤمنان علیه السلام، شما اندازه یه آدمی که عذر میخوام بیننده عزیز اینجوری دارم مطلب رو القا میکنم توضیح میدم، امیرالمومنین اندازه، بازم عذر میخوام، معذرت میخوام از این تعبیر، اندازه یه کسی که بلد حرف بزنه. شما امیرالمومنین رو تصور بکن که آقا حضرت علی علیه السلام مثل یه آدم عادی بلده چطوری حرف بزنه. آقا اول حدیث امیرالمومنین امام حسن رو فرستاد گفت این بدعت نخونید.
هلو.
یعنی امیرالمومنین تو 2 ثانیه بیاد حرفش عوض بشه، بعد دوباره بیاد بگه بخونید. خب شما نمیگه گیر بدی به حضرت علی علیه السلام؟ خب بابا اگه حضرت علی کسی سر سوزن قبول داره، میفهمی که این قسمت دوم قل لهم صلوا برید بخونید، منظورش امر به نماز تراویح نیست، منظورش هشداره. یعنی من امیرالمومنین که برادر پیغمبرم، جان پیغمبرم، گفتم آقا شما گوش ندادید، شما گفتید وا عمر، وا عمر، آی عمر چی شد، آی سنت عمر ال شد بل شد، وقتی گوش نمیدید، وقتی داره سپاه من به هم میریزه، وقتی دشمن وایستاده میخواد سوء استفاده بکنه، من حضرت علی چیکار میتونم بکنم؟ آقا میگم برید، به قول امروزی ها، حالا من تعبیر از من، هر غلطی دوست دارید برید انجام بدید، قل تمتع به کفرک قلیلا، برو هر کاری دوست داری بکن.
یا به یه تعبیری بخوام،
خود کرده را تدبیر
نیست،
نیست.
یه تعبیری میخوام، امیرالمومنین فرمودن که من میخواستم دست شما رو بگیرم نذارم جهنم برید، حالا که خودتون دلتون میخواد دیگه برید دیگه،
یعنی نمیخواید خب برید. ما اینجوریه، بعد مراجعه میکنیم پاسخ سوم ما باشه به روایات دیگه امیرالمومنین، همین حدیث که امیرالمومنین علیه السلام در رابطه با تراویح اومده مطلب گفته. یک روایت بسیار مهمی در جلد 8 کتاب اصول کافی وجود داره، این روایت دوستان عزیز شیعیان گرامی، پیشنهاد میکنم بارها این روایت رو برید بخونید. خلاصه انحرافات موجود در تاریخ صدر اسلام امیرالمؤمنین علیه السلام گفته. خطبه خونده مولای متقیان در زمان حکومتش. اول خطبهش میبینه میگه که قبل از من یک والیانی بودن ابوبکر و عمر و عثمان، اینا با احکام چی کار کردن؟ آمدانه تغییر دادن، بدعتهایی در دین ایجاد کردن. امیرالمومنین علیه السلام دو سه صفحه از بدعتهای خلفای قبلی میاد میگه. یکی از بدعتها اینه، خود مولای متقیان میگه که به خدا قسم من دستور دادم، لقد امرت الناس، دستورشون دادم که آقا در ماه مبارک رمضان برای نماز شبها تو مسجد جمع نشید، یعنی نماز تراویح نخونید. میگه من وقتی این دستور را دادم بهشون اعلام کردم که ان نجتماعهم فی النوافل بدعتون، شما جمع میشید تو مسجد نماز جماعت میخونید، محل اختلاف ما با اهل سنت سر اصل نمازهای مستحبی ماه مبارک رمضان نیست، سر جماعت خوندنشه. امیرالمومنین علیه السلام میگه جماعت خوندن بدعته. خب امیرالمومنین دستور داد، چه اتفاقی افتاد؟ شروع کردن اونایی که ابوبکری بودن، عمری بودن، دادشون در اومد. اونایی که تو سپاه امیرالمومنین بودن، دشمن بنی امیه بودن ولی عمری بودن، شروع کردن داد و بیداد کردن. قیرت سنت عمر. سنت عمر چی شد؟ آی برادر اهل سنت، یا سنت پیغمبر یا سنت عمر. سنت عمر رو شما داد زدید در سپاه امیرالمومنین علیه السلام، هنوز هم که هنوز داد میزنید. اینا حالا نمیگیم جمع میشن با یک شکوهی تو ذهن خودشون یه نماز حالا به قول خودشون مستحبی میخونن. خب این همه کودکان تو غزه کشته شدن، چیکار کردید شما؟ والا اگه جرأت بکنید شما اون حکومت‌های طرفدار بنی امیه یه تیر سمت صهیونیسم جهانی بندازید، نمیتونید. ولی ها خب اگه بدعت باشه شیطان هم میاد وسط میگه آفرین برید بخونید سر حال قبراق، برید شروع کنید نماز بدعت خوندن. خب میگه امیرالمومنین علیه السلام میگه ولقد خفت ان یثوروا فی ناحیت جانب عسکری، گفتم بابا اینا الان انقلاب میکنن، الان میریزن بیرون، خلاصه کل سپاه منو خراب میکنن. چون یا اشباه الرجال ولا رجال همینه.
بله.
اون سنت ابوبکر و عمر مانع اصلی امیرالمومنین علیه السلام در اصلاح حکومت بود. هر کاری میخواست بکنه یکی یه سری میمدن وسط، ابوبکر این کار کرده، عمر این کار کرده. خب امیرالمومنین علیه السلام هم اینجا گفته سنت ابوبکر عمر نذاش من کارم انجام بدم. اینجا به خاطر سنت عمر، سنت تراویح عمر، من ترسیدم که سپاه من از بین بره، معاویه بیاد که دشمن دینه، دشمن قرآن حاکم بشه. بعد امیرالمومنین با تمام وجودش میگه ما لقیت من هذه الامه، چقدر من از این امت زجر دیدم، از اینایی که تفکر ابوبکر عمر و عثمان رو داشتن که اینا دائما در سپاه من تفرقه ایجاد میکردن. همینا آخرش قرآن به نیزه اتفاق افتاد، اون فتنه هم راست اتفاق افتاد، شدن خوارج. بطاعت ائمه الضلاله و دعات الی النار، اینا دارن از اون قبلی هایی که دعوت به آتش میکنن و امامان گمراهی هستن دارن تبعیت میکنن. خب مشکل اینه، حالا بیاد بگه که امیرالمومنین علیه السلام دستور داره، گفته برید نماز تراویح بخونید، آره چه دستوری داره؟ بابا امیرالمومنین علیه السلام واضح روشن داره میگه این بدعت گمراهی، تبعیت از ائمه ظلم و جوره. مورد دیگه از منابع روایی شیعه هستش، اینم خیلی داستان جالبی داره. مراجعه ما میکنیم به کتاب‌های شیعه در کتاب تفسیر عیاشی رحمت الله علیه. این آقای عیاشی قبل مرحوم کلینی هم بوده، آثارش از منابع کتاب اصول کافی ما هم هست، سنی بوده، وسطای کار میفهمه که نه حق با اهل بیت شیعه میشه، آدم بسیار پولداری هم بوده، مال همین سمت ازبکستان و سمت مرو و اون طرفا بوده. خب ایشون تمام اموال خودش را خرج میکنه برای حدیثای شیعه، برای گسترش معارف شیعه، یه کتاب ازش میمونه، کتاب تفسیر عیاشی رحمت الله علیه. ایشون میگه که وقتی امیرالمومنین علیه السلام در کوفه بود، یه سری از همین اهل سنت اومدن گفتن که اجعل لنا اماما یا امنا فی شهر رمضان، یه امامی برای ما قرار بده پیش نماز ما باشه در تراویح. امیرالمومنین علیه السلام چی گفت؟ فقال لا صدای امیرالمومنین هنوز داره به گوشتون میرسه، آقا نخونید این نماز بدعته. اومدن از مولای متقیان امام جماعت خواستن، اون فلان مولوی فلان ما مستر برفرض بذارید صداش خیلی خوبه ما نماز تراویح بخونیم. امیرالمومنین میگه بابا نخونید و نهاهم، نهیشون کرد که بیان نماز تراویح بخونن. حالا نهیشون کرد چه اتفاقی افتاد؟ آقا شروع کردن گریه کردن، وا رمضانا وا سنتا عمر، آی عمر چی شد سنتش، آی ماه رمضان چی شد، آی نماز ما چی شد. حارس اعور، ایشون از اون یاران ناب امیرالمومنینه، حارس از اصحاب سر امیرالمومنین علیه السلام، حارس خیلی دوست داشت، حارس همدانی،
بله.
همون شعر معروف هم هستش که
یار همدانی،
بله، من یموت یرانی، هر کس بمیره، بله، من بالا سرش میام. از قبیله همدانی که اینا همه توسط خود امیرالمومنین علیه السلام به معجزه الهی اینا شیعه شدن. وقتی امیرالمومنین به یمن رفت، اینا دیدن یک سواری، یک اسب سواری داره سمتشون میاد که این اسب سوار حرکت میکنه، این کوه و این بیابان و این گل و گیاه و این چیزهایی که در بیابانه، همه دارن ذکر خدا را میگن، لا اله الا الله میگن، سبحان الله میگن، این عظمت نورانی توحیدی مولای متقین دیدن، همه شیعه شدن، عاشق امیرالمومنین شدن. تو حالا این حارث میاد به پیش امیرالمومنین میگه بابا یا علی گریه اینا رو نگاه، دارن زجه میزنن، میخوان برن نماز تراویح بخونن، چی کار کنیم؟ امیرالمومنین علیه السلام وقتی دید که اینا دارن اینجوری گریه میکنن، دارن میخوان سپاهش ها به هم بریزن، دادشون در اومده، میخواد در اصل امت اسلام تفرقه میخواد بیفته، امیرالمومنین علیه السلام میگه دعوهم ولشون کن، بذار برن هر کاری دوست دارن انجام بدن. قل تمتع بکفرک قلیل، همون آیه که خوندیم، هر کاری دوست داری بکن، وقتی که من بهت گفتم شما گوش ندادی، خود کرده را تدبیر نیست. بعد امیرالمومنین علیه السلام استشهاد به یک آیه میکنه، مولای متقیان اشاره به آیه 115 سوره نساء میکنه که هر کس از سبیل مؤمنین تبعیت نکنه با سر میره تو آتش جهنم. خب اینا دیگه باید دوستان عزیز توضیحی که مولای متقیان داده را شما در نظر بگیرید دیگه. حالا این آقا اومد از روایت کاملا کج برداشت کرد، کاملا امیرالمومنین میگه نخونید، بخونید جهنمی هستید، بخونید به حرف ائمه جور و گمراهی گوش دادید، بخونید از راه مؤمنین حقیقی و واقعی شما دور شدید. این آقای وهابی با کج‌فهمی میاد میگه که امیرالمومنین اول گفت نخونید، بعد گفت بخونید. این نمیدونیم این تناقضا رو با چجوری این آقایون از تو ذهنشون دارن اختراع میکنن. و بعد اشکالایی هم میگیرن که تو طول تاریخ اهل سنت کسی به شیعه نگرفته. میدونید چرا؟ چون عربیشون ضعیفه، فقهشون ضعیفه، اصولشون ضعیفه، رجالشون ضعیفه. یه چیزی یه کسی براش کپی کرده گذاشته جلوش، اینم داره عربی، عبارت عربی، نمیدونم کدوم یکی از اساتیدشون، کدوم وهابی که بی سواد بود، کپی کرده گذاشته جلوش، اینم داره هربر میخونه و داره برای ما معنی میکنه. فکر میکنم جوابای دیگه هم باشه، همین دو تا جواب کافی باشه به شبهات بعدی هم برسیم.
بسیار عالی، استفاده کردیم. حالا من یه ماه امیرالمومنین، ماه مظلومیت امیرالمومنین، بگیم که امیرالمومنین توی دشمن داشتن، دشمنی مثل شما داشتن هم باید در مظلومیت امیرالمومنین گریه کرد که شما کلمات امیرالمومنین رو میخونید انقدر با 180 درجه اختلاف برداشت میکنید، یعنی صحابه‌ای که اون زمان بودن و شما خیلی بهشون ارادت دارید، این کلمات امیرالمومنین شنیدن، اصلا این برداشتی که شما کردید رو نکردن و خودشون هم فهمیدن که امیرالمومنین از سر کنایه و طعنه بهشون گفته که حالا برید هر کاری میخواید بکنید، برید نماز تراویح به جماعت هم میخواید بخونید، برید بخونید دیگه. ولی اینکه دستور داده باشن اصلا اینطور نبوده. ولی حالا طبق روش خود شما ها، شما یک جا بیارید که خود امیرالمومنین تو این نماز بدعتی شما شرکت کرده باشه، اصلا همچین چیزی وجود نداره. یعنی خود امیرالمومنین اگر به قول شما دستور
بله سال بالاتر میبرم فهمت. آقا یک جا بیارید که خود عمر ابن خطاب تراویح خونده باشه.
بسیار خوب،
ما تا روز قیامت به آقای خدمتی، به اون یکی، به این یکی، به ما مستحاب، به علماشون، بزرگانشون، یک جا بیارید که عمر ابن خطاب خودش نماز تراویح خونده باشه. بابا خودش گفت بچه بدعت خوبی جوجا گذاشتم،
بله،
خودش داده داد میزنه میگه بدبختتون کردم، بدعت ایجاد کردم در دین، و پیغمبرم گفته کل بدعت زلاله، هر بدعتی گمراهیه و هر زلالت و گمراهی در آتشه.
بله، بسیار استفاده کرد. خب حالا موضوع این بحث بازه، کلیپ های دیگری هم در این موضوع خواهیم داشت، اما یک فاصله می‌خوایم بگیریم و بازگردیم در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی خواهیم بود.
تجده عونا لك في النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي يا علي يا علي.
لرزد آسمان چو قدم میزند علی، روزی کائنات رقم میزند علی، وقتی که پلک دیده به هم میزند علی، بر سیئات شیعه قلم میزند علی. انشالله که دلهاتون منور به نور محبت و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام باشه و در دنیا و آخرت جز یاران و محبین واقعی حضرت باشیم انشالله. از شما بینندگان عزیز و گرامی که همراه ما هستید در این برنامه دست‌انداز تقدیر تشکر میکنیم و امیدواریم که مطالبی که تا این لحظه بیان شد و به سمع و نظر شما رسید مورد عنایت خداوند متعال و مورد رضایت اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته باشه. اما تماس هایی داریم و صدای بینندگان عزیز و گرامی رو خواهیم شنید و ادامه برنامه رو خدمت شما خواهیم بود. تماس اول جناب آقای بهادری از کرج، از سلام و احترام خدمت شما، صدای شما رو میشنویم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید. در خدمتیم
بفرمایید. ایام ماه سیاه، ماه مهمان خدا رو به جناب عالی و جناب آقای بهرامی‌زاد و دیگر کارکنان شبکه ولی از عرض تبریک و تهنیت دارم.
متشکرم، همچنین متشکرم.
حضرت استاد، ما یه سوالی که از آقایون داریم اینه که آیا عمر بن خطاب بس از گزاره یا صحیح بخاری دروغ میگه؟ ببینید صحیح بخاری جلد 2 صفحه 60 کتاب صلات و تراویح حدیث 20 راوی عن عبدالرحمن ابن عبدالقاری میگه یکی از شبهای ماه رمضان به اتفاق آقای عمر اومدیم به مسجد، دیدیم که مردم دارن نمازهای مستعدشون را فرادا فرادا میخونن. عمر گفت به نظر من اگر همه مردم رو جمع کنیم و یک امام جماعت بگذاریم برایشان دو نمازهای مستعدی رو با جماعت بخونن بهتر نیست؟ همین کارم کرد، دستور داد به عبی بن کعب را آورد امام جماعت کرد. راوی میگه من یه شب دیگه باز با عمر وارد شدیم، همه دارن نماز فرادا رو به جماعت میخونن. ایشون گفت چه خوب بدعتی در دین گذاشتم. صحیح مسلم جلد 2 صفحه 592 حدیث 867 جابر بن عبدالله انصاری میگه وقتی که پیامبر خطبه میخواد خیلی با حرارت میخوان، چشمان مبارکشان قرمز میشد، صدایشان رو بالا میبردن و با تراوت صحبت میکردن. یکی از صحبتهایی که فرمودن کل و بهتک زلاله، یعنی هر بدعتی زلالت هست، چه خوب و چه بد. کتاب از جامعه صحیح بخاری جلد 1 صفحه 240 راوی بان ان بسیب سعیده میگه ان زید بن ثابت میگه زید میگه پیغمبر در یک اتاق حسیر نشسته بودن نماز میخوندن، نمازهای مستعدی. بعضی از صحابه اومدن پشت سر پیامبر رو اقتطاع کردن تا پیامبر متوجه شدن صلی الله علیه و آله و سلم یک ادب و اختیار کردن، نماز رو شکستن و نشستن. من دیدم پیغمبر فرمود من دیدم که شما آمدید به من اقتدا کردید نمازهای مستحبی را بروید توی خانه بخوانید، فقط نمازهای واجب را باید در مسجد بخوانید. سوال پس خود صحیح بخاری و آقای مسلم حضرت استاد اعتراف کردند که پیامبر نمازهای مستحبی را به جماعت نمیخوان، با اینکه خداوند در قرآن می فرماید هر کس گمراهی خدا و رسولش بکند در راه گمراهی افتاده. مسئله بعدی، ببینید در کتاب از مبادت الکبراه آقای انس ابن امام مالک رئیس مسئله مالکی ایشون میگه در نماز اگر کسی تکیه به دیوار کنه یا دست به دست بگذاره، از مالک پرسیدن چه حکمش چیه؟ با من دوست ندارم ولی در نماز مستحبی اشکال ندارم. از آقای مالک پرسیدن در حال نماز دست بسته یا دست راست به دست چپ بگذاره چه حکمی داره؟ ایشان گفت من هیچ حدیثی از رسول خدا به من نرسیده که در نماز واجب این کار را بخورن انجام بدن. ایشان این کار را مکروه میدانه چون پیغمبر انجام نداده. ایشان یک فتوا هم دارد که اگر نماز تراویح طولانی بشه و اون مرد خسته بشه میتونه دست روی شکم خود بگذاره. در خاتمه در صحیح بخاری شهر ابن عبدال جزء ثانی صفحه 358 میگه عده‌ای از جماعت مخالف به نظرش این بود که نماز با دست باز خوانده شود. روایت از ابن زبیر است، از حسن بصری و سعید ابن مسیب و از بزرگان تابعین و سعید ابن زبیر میگه سعید ابن زبیر یک کسی را دید که دست بسته نماز میخواست، ایشان رفت دستای او را که روی شکمش گذاشته بود باز کرد. مطلب پنجم، علما اختلاف کردند که در نماز دست بسته دست باز نماز بخوانیم. مالک گفته جایز نیست ولی در نماز مستحبی اشکال ندارد، اما بقیه گفتن نه، میگه از دل صلات است که اکثریت با آن عمل میکند. و وجه اختلاف این است که آثار صحیحه و روایت های ثابت اینجا خیلی مهمه. از رسول خدا نقل شده که ایشان دست باز نماز میخوانده. در بعضی از روایت هم آمده که مردم به هم بهشان میشه که دست رو روی دست چپ بگذارن. خب حضرت استاد بهرامی‌زاد کی بهشون هم میکرد که این کار انجام بدن؟ جناب خلیفه دوم. ببخشید مصد اوقات شدم، یا علی التماس دعا.
بسیار عالی، تشکر از شما جناب آقای بهادری عزیز، استفاده کردیم. تماس بعدی بیننده عزیز گرامی جناب آقای عبدالکریم از مشهد مقدس، صدای شما رو میشنویم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دوستان یه مقدار صدای داخل استودیو رو تقویت کنید. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام. من یک مطلبی نوشتم، از روی نوشتن میخوانم که مشکلی پیش نیاد. بعد از یک سال و شش ماه تحقیق و پژوهش از کتب شیعه و سنی، به طوری که به خیلی از کشورها مثل هند و پاکستان و عراق، سوریه، ترکیه و اکثر کشورهای خلیج فارس که من تاجر بودم میرفتم اونجا با علمای سنی مینشستم صحبت میکردیم، ولی هرگز از اونا کنجکاوانه سوال میکردم در رابطه با مذهب، هرگز جوابی نشنیدم که قانع بشن جز با علمای شیعه. دلوبنان با علمای شیعه که مینشستم صحبت میکردیم چنان ما رو قانع میکرد که هیچ راه گریزی برامون نمیمون. بعد به طوری که دیگه به حقانیت درستی مذهب تشیع پی بردم. بعد من اینجا شبکه بیمثال شما رو به عنوان شاهد در این ایام فرخنده در کنار حرم مطهر امام هشتم شیعیان گواه شاهد میگیرم و شهادت به یگانگی خداوند و پیامبری محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی مرتضی و یازده فرزندش به عنوان امام و پیشوا و رهبر و ولی و سرپرست امت اسلام ابراز نموده و از این پس خودم را شیعه دانسته و بعد به تمام دستورات مذهب تشیع اسماء اشعری پایبند خواهم بود انشاءالله.
الحمدلله.
و اگر تماسی با شبکه شما برقرار کردم به عنوان شیعه خواهد بود انشاءالله.
الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين
و اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان علیا ولی الله و اشهد ان علیا حجة الله صدق الله العلی العظیم. ببخشید که ما سواد
بسیار عالی، بسیار عالی.
ما مرزه می‌داریم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین. انشالله که این حرکتی که شما آغاز کردید مورد رضایت امیر المؤمنین قطعا قرار گرفته باشه. انشالله که روزی شما باشه دیدار امیر المؤمنین در دنیا و آخرت، جز یاران واقعی حضرت، جز شیعیان واقعی حضرت شما باشید. انشالله ما هم باشیم همگی در زمره یاران و محبین واقعی حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام. جناب استاد استفاده
کردن خیلی خوشحال شدیم واقعا. من که تمام زحماتی که دوستان عزیز تو این شبکه از آیت الله قزوینی و استادای دیگه، اساتید دیگه، این صحنه ها را که ما میبینیم واقعا خیلی خوشحال میشیم. سعی میکنیم که تلاشمون رو بیشتر بکنیم. خیلی خیلی عالی. نکته ای که خیلی جا داره بازم تاکید بکنیم، ایشون گفت که من تحقیق کردم.
بله بله.
یک سال و چند ماه رفته بنده خدا پرسیده از علما، از علمای شیعه، از علمای اهل سنت. ببینید بیننده های عزیز، منطق قوی شیعه باعث شده که شیعه گسترش پیدا بکنه. منطق قوی شیعه در حوزه اعتقادات، در فقه، در اخلاق باعث شده که هزاران نفر، میلیون ها نفر الان در عرصه دهکده اطلاعات در زمان ما به مذهب اهل بیت علیهم السلام گرایش پیدا بکنن. این خیلی مهمه.
بله.
اینی که ایشون اومد گفت من تحقیق کردم، من خیالم خیلی راحت شد. خب در محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام، امام رؤوف هم که اون کلمات امام رضا علیه السلام و اون ارشادات امام رؤوف علیه السلام باعث شده که دیگه قلبش مالامال از محبت امیرالمومنین علیه السلام بشه. با چه شور و شوقی
بله.
اون ولایت امیرالمومنین علیه السلام ایشون اومد اقرار کرد، اعتراف کرد. انشالله که برای من دعا کنید آقای عبدالکریم، دعا کنید که انشالله ما بتونیم تکلیفی که امیرالمومنین علیه السلام گردن ما گذاشته رو بتونیم به درستی انجام بدیم.
انشالله.
خیلی عالی بود، خیلی خوشحال شدیم ما.
بسیار خوب. انشالله که بشارتی باشه برای همه دوستانی که در این شبکه زحمت میکشن با این حجمی از شبهات و این الغای گمراهی هایی که این شبکه های صهیونیستی و وهابی پول میگیرن، پولای کثیفی که میگیرن خرج میکنن که مردم رو به اونطوری که هوای نفس خودشون میخواد به گمراهی بکشونن، ولی خب پیدا میشن امثال آقای عبدالکریم و کسانی که به دنبال حق و حقیقت هستن، به دنبال حق میرن، پیدا میکنن و پاش هم وای میستن. انشالله که همه این زحمات مورد رضایت اهل بیت علیهم السلام قرار بگیره و ببینیم اون روزی که آقا جانمون بقیت الله الاعظم تشریف بیارند و این حق به معنای واقعی کلمه در جایگاه اصلی خودش انشالله قرار بگیره. اما کلیپ دوم از این برنامه رو می‌خوایم ببینیم و بازگردیم در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی خواهیم بود.
این روایت رو همونطوری که می‌بینید تعظیم الاحکام آورده از امام جعفر صادق، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان وقتی که نماز عشا رو می‌خوند نمازهای بیشتری می‌خوند، مردم پرسش اقتدا می‌کردن چه بسا اونها رو رها می‌کرد. بعد از دوباره می اومد برای نماز، مردم می اومدن و پشتش نماز می خوندن و بعد پیامبر اونها رو ترک می کرد و فرمود لا تصلی بعد العتمه فی غیر شهر رمضان، پیامبر میگه بعد از نماز عشاء در غیر رمضان نماز نخونید. اینو واسه خودشون آوردن که پیامبر یعنی به عبارت دیگر نماز تراویح می خوند. خب اینو تعظیم الاحکام آورده در این باب. بازم همین روایت رو در تهذیب الاحکام اومده به شکلی دیگر که در اینجا میبینید. باز هم این روایت در وسائل الشیعه اومده، در کافی اومده، در کتاب وسائل الشیعه اومده که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تراویح میخوند. حالا اینها مخالفت میکنن.
خب اینها مخالفت نمیکنن، شما اشتباه متوجه میشید. ما پیشنهاد میکنیم که شما همون به کتابای خودتون برسید، اول کتابای خودتون رو بفهمید، اول زبان عربی رو بفهمید، زبان روایت رو بفهمید، بعد بیایید اگه وقتی براتون موند، اگه توان علمی براتون موند، ذهنتون کشش، بیاید سراغ کتاب‌های شیعه. علمای شیعه هم به شما پاسخ میدن. حالا به قول استاد یه چیزایی برای شما نوشتن و شما از روش میخونید خیلی دلیلی حساب نمیشه. به شبهه شما هم جناب استاد پاسخ دندان شکنی قطعا خواهند داد. در خدمت شما هستم.
بله بیننده های عزیز، من اصلا تعجب میکنم این بنده خدا این حدیث چه جوری متوجه میشه. اصلا محل اختلاف شیعه و اهل سنت بله. در اینکه ماه مبارک رمضان یک نمازهای مستحب یا خاص خودشا داره و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه این نمازا میخوندن، اصلا این نیست. ما هم داریم، ما هم نمازهای خاص ماه مبارک رمضان دو رکعتی داریم، قطعاً هر شب هم داریم. مثلا شبهای قدر 100 رکعتیه، اون قبل شبهای قدر مثلا بعد از نماز مغرب و عشا 8 رکعت، بعد بعضیاش 12 رکعت، بعضی موقع بعضی از شباشون 10 شب آخر 18 رکعت 12 رکعت، اینها بیشتر میشه. شبهای قدر هر کدوم 100 رکعت میشه. خب اینا رو ما هم داریم، پیغمبر هم اینا رو میخونده. ما که منکر این نیستیم که پیغمبر نماز مستحبی در شبهای قدر میخونده، که ما با صدای بلند میگیم آقا میخونده، همین روایاتی هم که خونده داره همینا میگه. محل اختلاف ما به جماعت خوندن نمازهای مستحبیه. اتفاقا این روایت با صدای بلند داره حرف شیعه رو میزنه، میگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میومد نماز مستحبی میخوند، بعضیا میمدن پشت سرش وای میستادند، یدهم پا میشد میره میگه بابا برید پیکارتون نماز پشت سر من اقتدا نکنید. بعدم میاد میگه که یقومون خلفه، میمدن پشت سر پیغمبر بر اساس همین حدیث که ایشون اومد خوند، پیغمبر یدعهم مرارن بارها گفت اینها این نماز مستحبی جای نماز جماعت خوندن نیست، بیاید پشت سر من نماز بخونید نیست. بعد آقا پیغمبرم نمازهای مستحبی ماه مبارک رمضان میخوند، بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه تیک آخر شکینه بنده خدا کچ فهمید، پیغمبر فهمید لا تصلی بعد العتمه فی غیر شهر رمضان، این نماز مستحبیا برای مخصوص ماه مبارک رمضان، در غیر ماه رمضان شما نخونید. خود نماز ماه مبارک رمضان مستحبیای خاص خودشو داره، شبها قیام اللیل میان میخونن، نماز شب جداست که هر شب مستحبه ها، اینا نمازهای مخصوص ماه مبارک رمضانه. این آقا اصلا متوجه نشده. بعد آقا شروع میکنه میگه ها ببینید تو کتابای شیعه اومده که پیغمبر اکرمم داره نماز تراویح میخونه. بابا اختلاف شیعه و سنی سر این که پیغمبر نماز مستحبی میخونه نیست که، سر نماز جماعت خوندنشونه. خب ما نمیدونیم آقا با بعضی موقع ها خب همین کارا رو میکنید، این جهالت های شما باعث میشه که یه شخصیت های آقایونی مثل آقای عبدالکریم بیاد بگه آقا داری دروغ میبندی، حدیثت درست نمیتونی بخونی، اشتباه میخونی. بعد جالب دوستان عزیز، شبیه همین روایتی که این آقا اومد خون در کتاب های اهل سنت هم اومده، ما علیه بحث همین نماز تراویح استدلال میکنیم. کتابه دوستان عزیز ملاحظه بکنید، صحیح بخاری همون چاپ دارالتأثیر جلد 8 صفحه 78 حدیث 6117، خود زید ابن ثابت روایت میکنه، میگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اومد شروع کرد نماز خوندن، بعد اومدن پشت سرش اینا نماز خوندن، پیغمبر رفت دیگه نیومد، صداشون بلند شد، گفتن آه چرا نمیای یا رسول الله نماز دوباره بخونیم، نماز جماعتی بخونیم. فخرج الیهم مغضبن، پیغمبر غضبناک اومد گفت بابا اینا این نماز برای جماعت نیست، این نماز مستحبی فروده برید خودتون بخونید. بله. اصلا قرار نیست شما نمازهای مستحبی رو بیایید به جماعت بخونید. فعلیکم بالصلاه فی بیوتکم، برید تو خونهاتون نماز بخونید. فکر نکنید الان پشت سر من اومدید باش سرید اختراع کردید مثلا اینا مثل نمازهای واجب به جماعت میشه خوند. اینجوری نیست. این روایت این همین شبیه همین روایت تو منابع خدا آقایون اهل سنت هم هست. ولی ما چیکار کنیم؟ نمازی که مورد غضب پیغمبر این جماعت خوندنش تو منابع خودشون هم اومده آقایون اینا رو نمیبینن، دادشون در میاد و سنتا عمرا، سنت عمر شما صفر بچسبید، سنت پیغمبر نه. بریم کلیپ بعدی هم مقدار
استفاده کردیم. ما خیلی زمان نداریم، فکر کنم حدود 10-12 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، یک کلیپ دیگه هم داریم ببینیم، باز میگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
رسول الله سه شب نماز تراویح، نماز احمد قیام اللیل که بعدها اسم تراویح براش گذاشته شد، نماز قیام اللیل جماعت خوندن. شب سوم جماعت زیادی مسجد مملوک شد. شب چهارم رسول الله صلی الله علیه و آله تشریف نیاورد. صحابه منتظر بودن، رسول الله فرمود که من ترسیدم که نماز بر شما فرض بشه و برای ما سخت و دشوار باشه. رسول الله اون نماز رو جماعتش رو ترک کردن. دقت بفرمایید، جماعت برگزاری جماعت رو ترک کردن. حضرت عمر فرمود که الان دیگه ترس از فرضیت ما نداریم. نماز جماعت رو با ابی بن کعب که حافظ قرآن بود شروع کردن و در صورت حضرت عمر رضی الله عنه نعمت البدعیه، نه اینکه این بدعت باشه، بدعت که نبود، چون رسول الله انجام دادن. بدعت یعنی چی؟ بدعت من عمل عملا لمس علیه امرنا فهو رد. هر کسی عملی انجام بده که دستور رسول الله یا عمل رسول الله بر آن نباشه، اون بدعت نامیده میشه. حالا سوال، آیا رسول الله نماز تراویح یا همون قیام اللیل آیا به صورت جماعت شبهای رمضان بعد از نماز عشا برگزار کردن؟ بله برگزار. حدیث در کتب صحیحه، در کتب آقایون هم با این لفظ اومده، مردم پشت نماز میخوندن. پس حضرت عمر فرمود یعنی این مدتی که از رسول الله که اون نماز رو گفتن ترس از فرضیتش هست تا حضرت عمر، حضرت عمر یک بدعت لغوی و نه بدعت اصطلاحی شرعی، چون محال بدعت اصطلاحی شرعی نیست. آیا هست؟ نیست. طبق خود کسانی که میگن بدعت وجود داره، این بدعت نیست، رسول الله انجام داده و بدعت به چیزی میگن که رسول الله انجام نداده باشه.
خب ما نمیدونیم به حماقت شما بخندیم یا گریه کنیم یا به این که میخواید اینقدر راحت مفاهیم رو عوض بکنید و بینندگان خودتون رو گمراه میکنید، تأسف میکنید. ما همه حرفای شما قبول. آیا جناب عمر شما نمیدونست بدعت چیه که شما الان میای تعریف میکنید بعد میگه که نه حالا گفته نعمل بدعت، منظورش بدعت نبوده، پیغمبر انجام میداده. به اندازه شما سواد نداشته خلیفه دومتون؟ خیلی عجیبه، خیلی توهین بزرگیه.
بله اصلا ایشون تو همین کلماتی که خودش اومد گفت جواباش هم داخل حرفاش بود. خب همون نکته اول، پیغمبر سه شب خوند به قول شما نماز تراویح به جماعت، شما چرا 30 شب میخونید؟ همین سوال اول. آیا پیغمبر سه شب خونده، شما میتونید در تعبدیات از خودتون اختراع بکنید 30 شبش بکنید؟ نکته دوم، ایشون اومد تو حرفاش صریحا گفت که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در همون روایت گفت آقا نماز جماعت پیغمبر ترک کرد. گفت میترسم خشیت ان تفرض علیکم، میترسم شما فکر کنید نماز واجب نخونید. وقتی که پیغمبر صریحا ترک کرده، شما چرا دارید انجامش میدید؟ آیا شما عمر ابن خطاب خیلی در امور دینی واردتر، مسلطتر، باسوادتر؟ این کلمات به پیغمبر ما نمیگیم، ما دیگه مجبوریم از این اصطلاحات استفاده بکنیم. اون کسی که مغز تمام عوالم حاسیه رو بذاریم کنار، شخصی مثل عمر ابن خطاب، عوض میخوام بینند های عزیزی نیستن، در مقام مقایسه ما نیستیم، ولی چیکار کنیم؟ مجبوریم برای اینکه بحث این میوجه بره جلو. شما عمر ابن خطاب خیلی خیلی واردتر، مسلطتر، عالمتر، اعلمتر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میدونه. آقا طرف تمام بلد نبوده، حالا بیاد در اون احکامی که ما فوق عقل تمام عالم هستی، عقل انسان‌ها هستش، بیاد نظر بده، در تعبدیات نظر بده، در نماز نظر بده، که احکامش این که نماز صبح چرا دو رکعت، نماز صبح چرا چهار رکعت، چرا دو تا سجده، چرا یه رکوع، اینا همه ما فوق عقل، به عقل ما نمیرسه که. پیغمبر که عقل کله، به علم الهی اومده گفته. حالا عمر ابن خطاب بیاد از پیغمبر واردتر باشه؟ همین تو حرفاش مشخص بود پیغمبر اینا گفت، عمر در زمان خلافت خودش یه چیزی دیگه گفت. بله دوستان عزیز، همین به نظر من اعترافایی که ایشون انجام داده کارا تموم کرده. ولی چند تا نکته در پاسخ به شبهش بگیم. در روایات اهل بیت علیهم السلام در کتاب تهذیب الاحکام جلد 3 صفحه 69 از ائمه علیهم السلام، از امام باقر، از امام صادق، از امام رضا علیه السلام، ما صریحا داریم که نماز تراویح بدعته. میگه که راوی میگه که ما از امام باقر یا امام صادق علیه السلام سوال پرسیدیم که نماز جماعت، نافله های جماعت بیایم بخونیم، حکمش چیه؟ این ائمه علیهم السلام گفتن که پیغمبر اکرم داره همین ماجرا را از لسان اهل بیت علیهم السلام ما داریم میشنویم. میگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تو اون 10 روز آخر ماه مبارک رمضان در مسجد نماز میخون. خب انصرف الی منزله، میرفت بعد نماز اشاره میخون خونش استراحتی میکرد، دوباره میومد آخر شب در مسجد نماز میخوند. میگفت که اینا وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشت نماز مصطبی میخوندن، اومدن پشت سرش وایستن و شروع کردن صف بستن. فصف الناس خلفه، پیغمبر سری نماز ول کرد رفت خونه، ولشون کرد و ترکهم. پیغمبر سه روز اینا پیغمبر با میستاد نماز بخونه، پشت سرش اینا صف می‌بستن، پیغمبر نمیگذاشت بهش اختراع بکنن، سری نمازشا سجاداشا برمی‌داشت میرفت تو خونش. حالا اون خونه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم چسبیده به خود همین مسجد بوده. بعد روز چهارم پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم میره بالای منبر، فحمد الله، حمد خدا رو میگه، ثنای خدا رو میگه، میگه مردم ان الصلاه باللیل فی شهر رمضان النافله فی جماعت بدعتون. بابا این نمازی که پشت سر من میخواهید شما اختراع بکنید جماعتی، این بدعته، اینا شما نخونید در ماه مبارک رمضان، جمع نشید پشت سر یه نفر اختراع بهش بکنید، این بدعته. هر بدعتی هم در گمراهی، هر گمراهی هم عاقبتش به جهنمه. خب این از لسان معصومین علیهم السلام که گفتن، صریحا گفتن آقا پیغمبر اینجوری برخورد کرد و اومد گفت بدعته. اما در کتاب‌های خود اهل سنت ما سوال داریم. ببینید اینی که شما میاد میگید که عمر اومد تشخیص داد که الان زمان ما دیگه خوف واجب شمردن این نماز نیست. خب ما به شما میگیم آقا خود پیغمبر این تشخیص نداد، عمر بعد مثلا در 15 سالی اومد این تشخیص داد. اینو شما به ما جواب بدید. بعد به علاوه در منابع روایی شما، در منابع حدیثی شما، در منابع تاریخی شما فراوون هست، مستنداتش هم دوستان تو سایت شبکه ولی هست گذاشتن، که اولین کسی که سنه به قول اهل سنت سنت تراویح، اولین شخص عمر ابن خطابه. اصلا این سنت مهر خورده به اسم عمر ابن خطاب، اصلا به اسم پیغمبر نیست. بعد شما میگی که در زمان پیغمبر بود عمر اومد زندش کرد. خب پس این حرف علمای شما چیه؟ مورخین شما، محدثین بزرگ شما گفتن آقا عمر اولین نفر بود که این نماز ایجاد کرد. بعد به علاوه عمر ابن خطاب با صدای بلند فریاد زده نعمت البدعه. بابا بدعته، بدعت خودت هم گفتی، یعنی سابقه قبلی نداره. تازه این هم خودش میگه ها، من تعجبم بهش، میگن عقیل بیا، واقعا خوبه، ولی یه جا عقل به خرج داد، یه جا عقل به خرج دادید. سوس خرسی ها به عنوان خلیفه و شاب بمرد و خودش قبول نکرد، به خلاف اون خدمتی اون یکی دیگرش اینجا را خیلی خوب اومدی آقای عقیل، آفرین به تو. خب عقلت قبول، اون دوتا یزیدن بود قبولش میکردن، حالا این یه جا مثلا عقلش چیز داده اونا به عنوان امام
اونا ببینید چی از
اونا ببینید استرش ببینید چیه که این آقا را قبول میکنه. آقا خود عمر ابن خطاب داد زده گفته نعمت البدعه، من ایجاد کردم، این اولین بار توسط من به وجود اومد. اگه سابقه قبلی داشت این اتفاق، این مدل حرف نمیزد. این خیلی واضحه، این خیلی روشنه. چرا زمان پیغمبر، پیغمبر خواست بخونه همین که روایتش رو خوندی، پیغمبر با غضب خارج شد، گفت آقا نماز نخونید، اینجوری پشت سر من وای نیستید. اون غضب پیغمبر،
سه شب پیغمبر با رفتار خودشون این نماز رو به هم زدن، شب چهارم اومدن دیگه منبر رفتن گفتن مردم این نماز نمیشه به جماعت.
بله
ولی آقا برعکس اشتباه فهمیده، میگه که
کاملا برعکس فهمیده، کاملا درسته. بعد ببینید دوستان عزیز، در خود مستندات اهل سنت هستش، خود خلیفه دوم ایشون صریحا اومده گفته که انی ارا، من دارم برای شما تصمیم گیری میکنم، انی ارا لو جمعت ها اولای علا قار ان واحد لکان امثل، من دارم تصمیم میگیرم، من دارم رأی خودم را اعمال میکنم. ببینید در کتاب صحیح بخاری چاپ دارالتحصیل جلد 3 صفحه 131، فقال عمر، همین حدیثی که این آقا داشت میخواست بهش استدلال بکنه، عمر میگه انی ارا، من دارم میگم، یعنی سخن پیغمبر، سنت پیغمبر اصلا مد نظر عمر
نبوده.
عمر ابن خطاب هر جا میخواست یه قانون جدیدی من در وردی از خودش در بیاره همینو میگفت، انی ارا، آقا من میگم ازدواج موقت نکنید، زمان پیغمبر بود، زمان خلیفه اول بود، من میگم نکنید.
بله.
من میگم متعت الحج نکنید، من میگم مثلا تو این فرع فقهی تو بحث تراویح انجام بدید، به جماعت بخونید. اگه اینا تازه استدلال هم میاره، عمر اگه استدلال قرار بود آقا میگفت زمان پیغمبر خونده شده، الان من دارم سنت از بین رفته پیغمبر دارم زندش میکنم، اینا نمیگه عمر. عمر میگه که لو جمعتها اولای علی قارئ واحد، شما اگه تو صف وایسید منظم بشه خیلی خوبه. عمر داره فلسفه قانونگذاری خودش هم میگه این بدعتی که ایجاد کردی، میگه بخاطر اینکه منظم بشه مسجد اینجوری شما نماز بخونید امثل اینجوری خیلی خیلی بهتره. شما با این تصدیقات عمر میخوای چیکار بکنی آقای عقیل؟ بعدش نکته بعدی، بر فرضم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایشون گفته باشه که آقا من میترسم این برای شما، فکر کنید شما این نماز واجبه، خشیتو ان تفرض علیکم. خب پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خوف داشته که مردم به اشتباه بیفتن. اونم چه اشتباهی؟ اونم آقا بیان یک امر مستحب بیا به خاطر جماعت خوندن، چون جماعت خوندن فقط برای نمازهای واجب بوده، برای نمازهای یومیه واجب بوده. این آقایون بیان اشتباه بگیرن اونا با اون یکی نماز خلط بکنن. عمر ابن خطاب آیا به ملاکات احکام از پیغمبر بهتر دسترسی داره؟ پیغمبر میاد میگه، روایت صحیح بخاری دوستان نشون بدید، پیغمبر میگه آقا من میترسم بر شما اگه این بیاد، فکر کنید این واجبه، فتعجزوا عنها، شما نتونید این نماز بخونید، براتون عسر حرجی باشه، بیاید آقا نمازها رو به جماعت بخواید بخونید این همه نمازها. خب وقتی پیغمبر میگه براتون عسر حرجیه، خداوند تبارک و تعالی هیچ قانون عسر حرجی قرار نداره نداده. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، آیه قرآنه. دین حرجی نیست، قانون حرجی، قانونی که سخت بگیره و هیچ کی نتونه انجام بده در دین وجود نداره. خدا میگه قانون حرجی نیست، پیغمبرم میگه من این قانون قرار ندارم، عمر ابن خطاب اومده قرار داده. شما حرف خدا رو میگیری، حرف پیغمبر رو میگیری، حرف عمر ابن خطاب رو میگیری. نکته آخر میگی اینجا بدعت به معنی لغوی. آقا داری سر کی داری بحث میکنی؟ کدوم لغت؟ عمر ابن خطاب همه علمای شما گفتن در مقام ایجاد سنت بوده، اول من سن سنت التراویح عمر ابن خطاب. وقتی در مقام اعمال یک قانون دینی بوده، شما به هیچ وجه نمیتونید بگید این بدعت بدعت لغویه. بدعت قطعا در بحث احکام شرعی و احکام دینیه. عمر در بحث احکام شرعی اومده بدعت ایجاد کرده، و شاهد ما اینه که علمای بزرگ شما مشهور اومدن گیر کردن. چجوری؟ خب عمر اومده گفته این بدعته، خب همه بدعت ها عاقبت به شر و عاقبت به جهنم هست. اومدن گفتن ما یه بدعت داریم، بدعت خوب، بدعت داریم بدعت بد، بدعت سیئه، بدعت حسنه. خب این تقسیم علمای شما از بدعت اومدن اینجا ارائه دادن که حالا ابن تیمیه و دیگران این تقسیم قبول ندارن. پاسخ ها بازم هست، همین مقدار فکر میکنم کافی باشه
برای کسی که مثل آقای عبدالکریم دنبال حق و حقیقت باشه.
همین کافی برای بلد. کسی هم که دنبال حقیقت نباشه،
هر چه بیش از این بلد. هم بگیم دیگه کسی که خودش رو به خواب زده
یاسین هم بخونید فایده نداره.
بسیار عالی جناب استاد، استفاده کردیم، تشکر می‌کنیم از حضور شما در این برنامه. از شما بینندگان عزیز و گرامی که تا این لحظه و تا آخرین لحظه این برنامه همراه ما بودید تقدیر تشکر می‌کنیم. ان شاءالله مطالبی که در این برنامه بیان شد مورد استفاده همه شما قرار گرفته باشه، مورد رضایت خداوند متعال و مورد عنایت اهل بیت علیهم السلام ان شاء الله قرار گرفته باشه. همه شما رو به خداوند منان می‌سپاریم، دست دعا برمی‌داریم، عرضه می‌داریم که اللهم مرنا طلعت الرشیده والقرة الحمیده واجعل ناظری بنظرة مني الیه وعجل فرجه وسهل مخرجه. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقی الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا. الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.